نداده، اما ضرب العجل وزیر راه برای واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن. وزیر راه و شهرسازی حداکثر 10 روز زمان داد تا زمین‌های تعیین تکلیف شده و طرح‌های آغاز شده طرح نهضت ملی مسکن در ساماره سمن وارد شود. آقای قاسمی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های دولت 13 برشمرد و گفت برای اجرای سریع این طرح تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر زمین‌ها حائز اهمیت است. به گفته آقای قاسمی تا کنون بیش از 5 میلیون نفر در ساماره سمن ثبت نام کردند که 3,320,000 نفر از آنها واجد شرایط شناخته و به استانها معرفی شدند تا پالایش نهایی شوند. وزیر راه و شهرسازی گفت از 4 میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 800,000 واحد روستایی و 3,200,000 واحد از آن شهری است.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
آن روی سکه.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز، من رضا فرخی هستم و امروز هم با قسمتی دیگر از برنامه آن روی سکه در خدمت شما خواهیم بود. امروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی فلسطین. مسجد الاقصی همواره در کانون تحولات مبارزات فلسطینی ها قرار داشته. جایگاه مسجد الاقصی در انتفاضه فلسطینیان و قداست آن در نزد مسلمانان فلسطینی منشأ خیزش های اسلامی در چندین دهه اخیر بوده، موضوعی که به اذعان کارشناسان میتواند یکی از متغیرهای تعیین کننده در تعیین سرنوشت ملت فلسطین قلمداد شود.
حقیقت اینه که مسجد الاقصی برای فلسطینی ها، برای مبارزان فلسطین، در حکم یک قله هست، در حکم یک هدف و یک نماد مبارزاتی است.
اما مسئله مسجد الاقصی یک ابعاد بین المللی بسیار وسیع تری به مبارزات ضد صهیونیستی داد، چرا که جهان اسلام چون مسجد الاقصی را قبله اول خودش میدونه و اونجا بسیار مقدس میدونه، جایگاه معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میدونه، لذا همراهی کرد با مبارزات ضد اشغالگری.
آنچه که مسلمه رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که مسجد الاقصی را بر مبنای یک ادعای در حقیقت تاریخی از مسلمانان بگیره و از مسیحیان و اون رو تبدیل کنه به مرکز به قول خودشون خالص یهودیان. لذا موضوع پایتختی مسجد الاقصی که چند دهه هست به عنوان یکی از محورهای دیپلماسی در حقیقت رژیم صهیونیستی یا به نوعی یکی از معیارهای مذاکرات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مطرح می شود، با توجه به این موضوع هستش.
روند مبارزات چند دهه فلسطینیان علیه رژیم اشغالگر قدس، نمودار رشد و تکامل این مبارزات و افزونی دایره اقدامات و تأثیرگذاری آن باشد. توسعه توانمندی‌های مبارزاتی مردم فلسطین با ورود آنها به حوزه رویارویی‌های نظامی با صهیونیست‌ها بیانگر ابعاد و مشخصه‌های نوین این تحولات می‌باشد. در همین باره دکتر متولیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، این چنین عنوان می‌کند:
از زمانی که جمهوری اسلامی ایران با ابتکار عمل و به دست امام راحل جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس اعلام کردند، صهیونیست‌ها بر وحشتشون افزوده شد و همون زمان مرگ خودشون رو حس کردند و این اقدامات نوعی فرار به جلو هست، اقدامات وحشیانه به ویژه در این ایام. حقیقت اینه که سال به سال باید بپذیریم که واکنش ها نسبت به اقدامات مخرب صهیونیست ها پررنگ تر میشه، گسترده تر میشه، از مرزهای جهان اسلام فراتر داره میره، به یک مسئله جهانی داره تبدیل میشه این واکنش ها، و در داخل سرزمین اشغالی واکنش ها داره رنگ و بوی اقدامات تلافی جویانه به خودش میگیره و انتفاضه فلسطینی ها از مرز انتفاضه با کلوخ و سنگ به انتفاضه و اقدامات مسلحانه داره کشته میشه.
سابقه اوجگیری رویارویی فلسطینی ها و اسرائیلی ها در ماه مبارک رمضان نشانگر پیوند مسئله فلسطین با جهتگیری های اسلامی و آرمانی است که رهایی قدس شریف در کانون و محور اصلی آن قرار دارد. اصلی هراس‌انگیز و تکرار شونده برای صهیونیست ها که در هر جمعه ماه مبارک رمضان با حضور نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی رقم می خورد. در همین باره بشنویم نظر دکتر متولیان، پژوهشگر تحولات فلسطین را.
خود صهیونیست‌ها و اشغالگران فلسطین که دیروز داعیه نیل تا فرات داشتند و مدعی بودند که ما دنیا رو میگیریم، امروز کاملا در پوشش و اصطلاحاً لاک دفاعی فرو رفتند و اقدامات رژیم صهیونیستی در به خصوص ایام ماه مبارک رمضان بیش از اون که نشونه قدرت باشه، کاملا پیداست نشونه وحشت و سراسیمگی در اردوگاه صهیونیست‌هاست. از ترس هست، فرار به جلو هست و باور جهانی این هست که روز به روز داره حلقه بر رژیم صهیونیستی تنگتر میشه. نشونه اون هم این هست که میبینیم حتی سازمان ملل متحد خودش رو مجبور می‌بینه در قالب شکلی هم که شده نسبت به رفتار وحشیانه صهیونیست‌ها واکنش نشون بده و این تحرکات صهیونیست رو در قالب یک بیانیه سازمان ملل محکوم بکنه.
تلاش برنامه‌ریزی شده صهیونیست‌ها در تخریب هویت تاریخی و دینی مسجد الاقصی همواره به اوجگیری مبارزات فلسطینی‌ها و واکنش فعال افکار عمومی جهان اسلام منجر شده است. اقشار مختلف ملل اسلامی، از محققان و مورخان تا فرهیختگان امت اسلامی، به موازات مبارزات جبهه نظامی در جبهه مبارزات فرهنگی نیز به افشاگری در مورد ماهیت و اهداف مخرب صهیونیست‌ها در برخورد با اماکن مقدس اسلامی در فلسطین پرداختند. پیرامون همین مسئله آقای قنات‌باشی، پژوهشگر تاریخ سیاسی فلسطین، این چنین عنوان می‌کند:
جهان اسلام در برخورد با کوشش‌های رژیم صهیونیستی برای تخریب مسجد الاقصی یا کوشش‌های صهیونیست‌های مهاجر برای بی‌احترامی به مسجد الاقصی واکنش‌های متعددی طی 70 سال گذشته از خودش نشون داده. بخشی از این واکنش‌ها در قالب در واقع موضع‌گیری دولت‌ها بوده. بخشی از این واکنش‌ها در قالب حرکت‌های ملت‌ها، اون هم در قالب برگزاری تظاهرات، برگزاری اجتماعات و اعتراضات بوده. برخی از این کوشش‌ها کوشش‌های نخبگان و نویسندگان و اندیشمندانی بوده که در این مورد سخن گفتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن و سعی کردن افشاگری کنند سیاست غلط صهیونیست‌ها در کوشش برای تخریب مسجد الاقصی را. و بخشی هم مربوط میشه به برخی از گروه‌های مبارزی که در جهان اسلام بودن به صورت گروه‌های مسلح یا غیر مسلح کوشش کردن تا زمین‌های آزادی فلسطین را با حمایت از فلسطینی‌ها فراهم بکنن و نگذارن که مسئول اقصا بیش از این بهش اهانت بشه.
در این میان تلاش گسترده صهیونیست‌ها برای جعل تاریخ فلسطین و همچنین محو هویت اماکن دینی آن از دستورکارهای همیشگی آنها بوده است. واقعیت هم این است که در هفت دهه گذشته اقدامات دست‌اندرکاران صهیونیستی در هویت‌زایی از نمادهای دینی و تاریخی فلسطین با هدف تغییر کانون‌های مبارزات فلسطینیان و انحراف در توجه مسلمانان به این اماکن نه تنها توفیقی نداشته بلکه بر محوریت این اماکن در گسترش مقاومت فلسطین افزوده است. در همین باره بشنویم نظر دکتر لاسجردی استاد و محقق دانشگاه.
رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند مسجد الاقصا را از نمادها و نشانهای اسلامی و مسیحیت خالی کنه و این نمادها را از بین ببره تلاشهای بسیار بسیار متنوعی کرده است که آخرین تلاش یا مهمتر تلاش اونها بحث پایتختی اسرائیل هستش، بحث مهم و اساسی تخریب مسجد الاقصا و برپایی هیکل سلیمان یا اون معبدی است که اونها ادعای تاریخی دارن، خریدن یا به نوعی اشغال بسیاری از نمادهای مسلمانان و مسیحیان و عدم ورود مسلمانان به این محوطه که حالا شاید ما در اخبار و رویدادهای روزانه به ویژه نمازهای جمعه یا اتفاقات و حوادث جهانی مثل روز قدس رو در حقیقت در مسجد الاقصا داریم که اسرائیلی‌ها خیلی تلاش میکنن که هر جوری هست از توجه و تمرکز مسلمانان و مسیحیان به مسجد الاقصا بکاهن و هر روز به بهانه‌های مختلف جلوگیری کنن.
اهمیت دینی و تاریخی اماکن مقدس اسلامی در سرزمین فلسطین و تضاد ایدئولوژیکی آن با نگرش‌های صهیونیستی موضوع مهمی است که می‌تواند فلسفه اشغالگری اسرائیل را در هفت دهه گذشته بیشتر نمایان کند. علاوه بر تغییر هویت دینی، تغییر هویت سیاسی قدس شریف بخش مهمی از پروژه هویت زدایی از تاریخ درخشان اسلام در سرزمین‌های عربی و اسلامی فلسطین به شمار می‌رود. دکتر لاسجردی در خصوص اهداف صهیونیست‌ها در این زمینه میگوید
نکته مهم و اساسی رژیم صهیونیستی خالی کردن این مرکز یا این اصطلاحاً معبد ادیان ابراهیمی از نمادهای ادیان دیگر هستش و تلاش میکنن که در حقیقت مسجد الاقصا یا سرزمین قدس رو به نوعی به تصرف خودشون در بیارن و به نوعی دارن تلاش میکنن که موضوع پایتختی قدس رو با همین ذهنیت در حقیقت اشغالگرانه تصرف کنند.
در این باره باید اشاره کرد که انتفاضه مسجد الاقصا همواره تأثیر انکار ناپذیری بر وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی داشته است. تحولاتی که همواره تأثیر مستقیمی بر فروپاشی سیاسی و حزبی این رژیم داشته و بیانگر نقش محوری انتفاضه مسجد الاقصا در تعیین سرنوشت نهایی این رژیم خواهد بود. دکتر متولیان استاد دانشگاه پیرامون این موضوع این چنین میگوید:
درباره تأثیر انتفاضه فلسطینی ها بر بحران سیاسی در کابین صهیونیست ها باید بگیم که حقیقت امر اینه که اولا سقوط کابینه قبلی رژیم صهیونیستی یعنی کابینه نتانیاهو هم از آثار و برکات انتفاضه و مبارزات مردم فلسطین، ثانیاً بحران دو ساله سیاسی که در تاریخ رژیم اشغالگر قدس سابقه نداشته که منجر به 4 دور انتخابات زود هنگام شد هم اثر دیگری و برکت دیگری از تأثیرپذیری سیاسی در کابینه صهیونیست ها از تحولات انتفاضه مردم فلسطین هست.
در شرایطی که مقاومت اسلامی فلسطین به دژ مستحکمی در برابر سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، ورود صهیونیست‌ها به حوزه‌های شکننده درگیری‌های نظامی می‌تواند این رژیم را با انتفاضه جدیدی برای یک رویارویی تمام عیار با ملت فلسطین مواجه سازد. مسئله‌ای که به باور تحلیلگران برای بنیان‌های سیاسی نظامی و موجودیتی صهیونیست‌ها بیش از پیش مخاطره آمیز خواهد بود.
سیاست‌های در حقیقت توسعه طلبانه و تجاوزکاران اسرائیل سیاست‌هایی است که در دوران مختلف تکرار می‌شود و هیچ کدام از اینها مبنای در حقیقت اعتقادی باورانه یا مبنای حقوقی و مبنای مشروع نداره، ولی لذا مانند دیگر دولت‌هایی که در گذشته دولت اولمرت، دولت شارون، دولت بنیامین نتانیاهو و کسان دیگری که تلاش کرده مسجد الاقصی رو در حقیقت از المان‌ها و از نشانه‌های اسلام و مسیحیت پاک کنند تا بتوانند تفکرات توسعه طلبان خودشون رو اجرا کنند، در حال حاضر سبب شده که مسلمانان نسبت به این موضوع همچنان اعتراض و واکنش سخت داشته باشن و حتی همونجوری که عرض کردم خیلی ها بر این باور هستن که تداوم سیاست‌های فعلی میتواند به یک انتفاضه دیگری منجر شود.
خب سپاس از این که با آن روی سکه امروز هم با ما همراه بودید. در آن روی سکه امروز به مرور تحولات سیاسی و تاریخی فلسطین پرداختیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
اقتصاد پایدار. خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. یکی از مهمترین موضوعات مطالعه فرهنگ و توسعه تبیین رابطه فرهنگ و توسعه و نقش مؤلفه های فرهنگی جوامع در جهتگیری های توسعه و پیشرفت آنها می باشد. موضوعی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته، اجزاء فرهنگی توسعه و پیشرفت از نگاه اندیشمندان مسلمان می باشد که از چند نظر دارای اهمیت ویژه است. از یک سو، واژه توسعه و نوع مواجهه‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته از مباحث چالش برانگیزی می باشد که در کشورهای اسلامی نیز رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در قبال توسعه اتخاذ شده. این امر یکی از علل مهم عدم پیشرفت مطلوب در این کشورها بوده. یکی از حوزه‌های مهم مورد اختلاف در بین نخبگان کشورهای اسلامی در قبال موضوع توسعه، برقرار کردن نسبت مناسبی بین فرهنگ این کشورها با توسعه به شکل غربی آن بوده. فرهنگ این کشورها آمیخته از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی از یک سو و مؤلفه های فرهنگ بومی از سوی دیگر می باشد که در حوزه هایی در تضاد با اجزای فرهنگی وارداتی توسعه به شکل غربی آن قرار می گیرد.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستاندرکاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. می‌خوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنیم در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعا جا داره، یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست. یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی؟ شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، هم مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تأثیر میکنن. خب ببینید، اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودشو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت‌های اجرایی و در مدیریت‌های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی، یا مثلا تقلید، یا رقابت‌های ناسالم. فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تهیه میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، باید حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم، بعد میام میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر. حتی این در داخل خانواده من بسیاری از مسائل قابل توجه هست. من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره، و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. خب کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره بعدش داره، مال خودشه. اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه، اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت. مطلب دیگه ای که اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور بکنم برسم، بحث استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات.
بله.
ببینید، بالاخره ما یک زمانی داریم، منابعی داریم و امکاناتی داریم، میتونیم از این خوب استفاده بکنیم، میتونیم از اون بد استفاده بکنیم. یه طرحی هستن میاد به اجرا برسه. خب اگر من زمان رو، عنصر زمان رو اینجا مورد توجه قرار ندم، چه بسا این طرح وقتی که میخواد به ثمر برسه مستهلک شده. یه کانالی رو تو حوزه‌ای که حقیر مدیریت داشتم دیدم انجام شده که بخش اعظمی چند هزار هکتار زمین بنا بود با اون آباد بشه، 10 سال طول کشیده بود و هنوز به بهره برداری نرسیده بود. بعد میدیدیم که این کانال دوباره باید ترمیم بشه، عمر مفید این کانال مثلا چیز زیادتر از اون نبود، الان که تازه آغاز بهره برداری. ببینید عنصر زمان خیلی مهمه. البته این در گذشته خیلی زیاد طولانی بود، الحمدلله تو این چند سال گذشته تحرک یه مقدار بالا رفت و ما میبینیم که وقتی که امکانات داریم، منابع داریم، به گونه ای مدیریت بکنیم که هی این کار رو زخمی نکنیم، اون کار رو زخمی بکنیم، چندین کار رو در کنار هم همه رو رها بکنیم، اینو مستهلک بشن و به ثمر نرسن. نه، با یک اولویت گذاری و با یک واقعا برنامه علمی زمان بندی که منطقی باشد، متناسب با منابع باشد، متناسب با امکانات باشد، با اولویت گذاری دونه دونه طرحامون رو اجرایی بکنیم تا بتونیم به تو حوزه برنامه‌ای و اقتصادی مثلا میگیم آقا چند هزار میلیارد منابع عمرانی کشور هست. خب این چند هزار میلیارد من با مثال وقتی میخواد جاری بشه باید مدیریت بشه دیگه. اگر ما این رو بتوانیم استفاده حد اکثری رو از زمان، منابع و امکانات در واقع براش طراحی بکنیم، میبینیم همین بسیاری مشکلات مملکت رو حل کرد.
در تایید فرمایشات حضرت‌عالی اینو اشاره بکنم که میگن وقت، قبلا هم گفتم وقت طلاست، امروز میگن وقت از طلا هم گرانبهاتره، چون به نوعی میشه وقت رو، میشه طلا رو خرید و وقت رو به هیچ وجه نمیشه با هیچ طلایی خرید.
کاملا درست فرمودید. ببینید الان بحث مهمی که ما داریم در حوزه اقتصاد بهره‌وریه.
بله.
بالاخره ما یک منابعی داریم، منابعمونم محدوده، یه نیازهایی هم داریم و زمان هم در بر کارها مترتب هست. لذاست که ما باید عرض کردم یک، اولویت شناسی و اولویت گذاری داشته باشیم، بعد در حوزه اولویت گذاری هایی که شده است منابع خودمون رو، زمان خودمون رو و اینها رو به گونه ای تنظیم بکنیم که از تحرکی که میخوایم ایجاد کنیم در تحول در زیر ساختها. ببینید ما میخوایم یک حرکت، من با مثال ما میخوایم یک منطقه رو، صنعت رو در اونجا رونق بدیم، خب باید اونجا در واقع حمل و نقل رو براش تعریف بکنیم. حالا یک پروژه حمل و نقل میخوایم برای اونجا تعریف بکنیم، زمان رو برای این قائل نباشیم اون بخش به ثمر برسد، این حمل و نقل هنوز به ثمر نرسد، مواد اولیه اون مجموعه به موقع بهش نرسه، با مشکل بهش برسه، یا تولیدات اونجا به سادگی و به سهولت قابل انتقال نباشد. خب اینا همش در واقع میبینیم که برمیگرده به مدیریت. اینا هم در کوتاه مدت در برنامه ریزی میتونه مورد توجه باشه.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مهمترین رویکردی که میتواند در مقابل اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، رویکرد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری به نظامی از انگیزه ها، سازوکارها، نهادها و راهبردهای اطلاق میشود که در صدد کالایی کردن و پولی کردن همه وجوه زندگی برمی‌آید. سرمایه‌داری امروزه به عنوان مهمترین الگوی توسعه یا پیشرفت در اولویت برنامه‌ریزی کشورهای جهان قرار دارد، اما اساس سرمایه‌داری بر نظام اومانیستی بنا نهاده شده است. به واقع همه نهادها این که به اشتباه به عنوان وجوه محوری و ارکان سرمایه داری تلقی می شوند، خود برآمده از این نظامند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی در رواترین روایتهایش باید به مثابه دژی مستحکم